خب سلام عرض میکنم، بعدم پیشا پیش عذرخواهی میکنم. من موضوعی که میخوام در مورد صحبت کنم موضوع تخصصی من نیست، چیزی که بیشتر توش کار کردم و میدونم و اینها درباره هنره، ولی خب فضا یه جوریه که اینجا مثلا که حرفای غیر تخصصی اصلا کلا باید زده بشه. من اجازه میخوام ازتون که یه کمی در مورد یک موضوعی بحث کنم که تا الان خیلی در موردش صحبت نکردم و به همین خاطرم ممکنه که نتونم جمع و جور کنم ایدمو. یه موضوعیه که چندین سال بهش فکر میکنم و اگر بتونم سعی خودمو بکنم مثلا تو این زمان بحث رو. همتون هم خسته این، ازتون عذر میخوام. من اول بحثمو از یک جمله هانری کوربن شروع کنم و بعد باز برمیگردیم بهش. حرف خیلی جالب و مهمی به نظر من داره هانری کوربن که میگه آینده یک رود تو مصبش نیست، تو جایی که به دریا میریزه نیست. آینده یک رود تو سرچشمشه. اگر سرچشمش زنده باشه رود آینده داره، و اگر اون سرچشمه دچار اشکالی بشه آینده تموم میشه. حالا از این ایده میخوام سعی کنم به این نتیجه برسم که ما برگردیم ببینیم اصلا سرچشمه این که ما اینجاییم، اولین دلایل یا اولین باری که ما اینجا جمع شدیم برای چی بود یا کی بود. شاید موضوع به بیش از 7-8 هزار سال پیش برگرده. شاید قدیمی ترین مردمانی هستیم که در یک جا ساکن بودیم و موندیم. تا پیش از اون، یعنی من دارم در مورد انقلاب کشاورزی صحبت میکنم، تا پیش از اون انسان غذا جمع میکرد یا حشم دزدی میکرد یا به دنبال گله های مختلف گوزن و آهو و هرچی که بود انسان ها میدویدن، حرکت میکردن، سفر میکردن و از اونا تغذیه میکردن. یه اتفاق ویژه ای افتاد که انسان یک جانشین شد. شاید مهمترین انقلابی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده همین انقلاب یک جانشینی یا انقلاب کشاورزی باشه. یک جانشینی خیلی سخت‌تر از کوچ رویه، یعنی تقریبا غیر ممکن بود در اون دوران یک جانشینی. چندین بار این اتفاق یک جانشینی اتفاق افتاده بود جاهای مختلف دنیا، گویا مثلا در گرینلند یا خیلی جاها هنوز دهکده ها و روستاهایی رو پیدا کردن که اینا یک جانشین بودن، اما هر بار این تلاش شکست خورده. کسانی که یک جانشین میشن خیلی زود نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرن. یعنی اون روستاهایی که در گرینلند بوده انگار که یک سرما اومده و تمام روستا یخ زدن در جا، چون امکان جابجایی چیز نداشتن، یا با یک بیماری همگیر سریع روستا از بین میره، یا خیلی آسیب پذیرن نسبت به اقوام کوچرو اطرافشون، اقوام جنگجویی که ممکن بوده حمله کنن. فقط کافی بود که یک قوم کوچرو بعد از مثلا اینکه محصول رو اینا درو کردن حمله کنن و محصول اینها رو بگیرن، به راحتی بعد از یک سال همشون از قحطی میمردن. ایده یک جانشینی به این سادگی ها اتفاق نمی افتاد، یعنی انگار که ایده خلاف طبیعت انسان بود، خلاف روند تکاملی انسان بود. باید یک ایده می بود، یک جهانشناسی می بود که امکان اینو ایجاد می کرد که اینها یک همچین وارد یک همچین مسیر سخت پرخطری بشن. اولین بار تقریبا توی این منطقه بزرگی که میتونیم بذاریم اسمشو مثلا میگن مستطیل طلایی یا ایران فرهنگی، این وسعت وسیعی که حالا از آناتولی تا مثلا ماوراء النهر، از این طرف تا دره رود گنگ، از اون طرف تا مثلا بین النهرین، یه همچین منطقه وسیعی بود که این امکان پذیر شد، این ایده یک جانشین. مری ستکاست یک باستانشناسه که کتابش هم ترجمه شده به اسم آنگاه که زرتشت سخن گفت. تو کتابش خیلی جالب و دقیق توضیح میده این موضوع رو. اون میگه که تو این ترانشه‌های باستانشناسی که تو این منطقه کاوش کردن، در یه فاصله حدود 2000 سال تو این منطقه ترانشه‌های پیکان جنگ، پیکان شکار و اسلحه پیدا نمیشه یا خیلی کم پیدا میشه و به جاش اسباب و وسایل کشاورزی مثل خیش و نمیدونم گاواهن و امثال هم پیدا میشه. اون نتیجه میگیره که اینجا احتمالاً یک چیزی حدود 2000 سال جنگ و نزاع کم میشه و اون کم شدن جنگ و نزاع رو نتیجه اون ایدهی میدونه که ایده یک جانشینیه، انقلاب کشاورزیه. برای محقق شدن این ایده باید از خیلی از مسائل شروع میکردن، ولی مهمترینش تغییر نسبت آدمیزاد با طبیعت، با اقلیمش و رابطش با جهان. اولین تغییری که میکنه تغییر انسان شکارچی دیگه نباید باشه، باید تبدیل بشه به انسان پرستار، باید یک رفتار مادرانه داشته باشه با طبیعت. در حقیقت شروع کردن به طبیعت رو، جهان رو اهلی کردن. اهلی کردن نه به این معنی حالا چیزی که الان یک کمی میدونیم، اهلی کردنی که در اون دوره اتفاق افتاد خیلی خیلی چیز پیچیده تری بود. مثلا این دونه گندمی که ما الان استفاده میکنیم برای نون، که تقریبا این شیوه زندگی هم تا همین الان ادامه داره، یعنی اینقدر ایده خلاقانه‌ای بوده که در طول این چند هزار سال ایده بهتری برای این شیوه، بهتر از این شیوه پیدا نشده. این دونه گندمی که ما الان استفاده میکنیم شاید به اندازه مثلا آیفون تکنولوژی توش صرف شده، یعنی این کاملا دستساز بشره. اصلا این دونه گندم چیزی نیستش که طبیعت اینو درست کرده باشه. جون سخت‌ترین موجودات روی زمین علف‌هان، گندم از رسته علف‌هاست. تنها موجوداتی بودن که گویا از یخبندان بزرگ جون سالم به در بردن. ولی ویژگی مهم علف اینه، به این خاطر زنده میمونه که دونه هاش بسیار سبکن و غلاف خیلی نازکی دارن و به همین خاطر با کمترین بادی دونه هاش جدا میشه، پخش میشه و امکان تکثیر پیدا میکنه. ولی این دونه گندمی که ما الان استفاده میکنیم درست ضد شیوه تکاملی خودش پرورش پیدا کرده، یعنی غلاف خیلی سفتی داره، خیلی دونه ها سنگینه، وقتی که میفته پای خوشه اصلی، هیچ دونه گندمی رو باد نمیتونه ببره. نه فقط گیاهان بلکه حیوانات هم همینجور. گویا از 14 حیوانی که اهلی شدن توسط بشر، 13 تاش تو این منطقه اهلی شدن. یعنی انسان تو این منطقه با سگ دوست شد، با ماکیان دوست شد، با گربه سانان دوست شد، با بز رو اهلی کرد، اسب رو اهلی کرد. مثلا توی چین از اسب بهره می کشیدن اما اهلی نکرده بودن. اهلی کردن با رام کردن متفاوته. رام کردن، اونها اسب رو رام می کردن، مثلا اسب رو اخته می کردن و ازش کار می کشیدن. ولی معنی اسب تو فرهنگ ایرانی خیلی خیلی فراتر از یک موجودی که ازش کار بکشیم. همینجور که میدونین مثلا رستم یه همزاد داره، اون همزادش اسبه. یعنی رابطه انسان و اسب توی این سرزمین یه رابطه خیلی خیلی از جنس پرستارانه، دوستانه، مادرانه، رابطه اهلی کردن بود. و بقیه این حیوانات مثلا اینها رو تغییر دادن. این گاوی که الان اینجا شما تو این مزارع میبینین اصلا این شکلی نبوده که. این گاو رو مثلا شما میتونین تصور کنین که نیای این گاو گاو میشه. ببخشید مثلا بگم بوفالوه. بوفالو رو دیدین تقریبا یک دیوه. یعنی بوفالو از خطرناکترین حیوانات ممکنه. شیر و پلنگ و اینها وقتی گشنه نباشن حمله نمی کنن به انسان، ولی بوفالو اگر انسانی رو ببینه حتما بهش حمله می کنه و ابعاد و اندازه خیلی خیلی بزرگی داره. خطر مرگ و زندگی کردن کنار اون موجود خیلی زیاده. اون گاو رو، اون بوفالو رو انقدر جفت می دازن، تغییرش می دن، تکنولوژی توش به کار می برن، انقدر تغییرش می دن تا تبدیل میشه به یه همچین موجودی اهلی با یک چهره بسیار انسانی. چشم گاو همه میگن مثل انگار که داریم تو چشم یک انسان نگاه میکنیم، با یک متانت خیلی خیلی ویژه‌ای. همینجور بقیه همه این حیواناتی که اهلی کردن تو اینجا. نه فقط حیوانات رو بلکه گیاهان رو اهلی کردن. نیاز بود، باید این کار رو میکردن، چاره ای غیر از این رو برای زندگی یک جانشینی نداشتن. آب رو هم اهلی کردن. یعنی پروژه های بزرگ آب ایجاد کردن و آب رو کنترل کردن، اهلیش کردن. نه تنها آب رو بلکه آتش رو اهلی کردن. این که شما تو سفال‌های منقوش قدیم می‌بینین که مثلا اینا یک نقش بز رو می‌کشن روی یک سفال، خیلی شبیه اینه که مثلا شما آخر تکنولوژیتون یک علامت یک سیب اپل اینجا دارین که میگین آخر تکنولوژی منه. اونا وقتی که یه بز رو می‌کشیدن یا یه خوشه گندم رو می‌کشیدن، حاصل 2000 سال کار مداوم و سخت بوده با شکست های پی در پی تا اینکه تونستن مثلا بز به وجود بیارن. در حقیقت کار انسان بیشتر تا کار خلقت. اینکه تونستن آتش رو اهلی کنن، اهلی کردن آتش با کشف آتش خیلی متفاوته. کشف آتش اون لحظه یه که دوتا سنگ زدن به هم یا یک رعد و برقی زد به یک درختی آتش درست شد، شاید خیلی خیلی کهن و قدیمی باشه. ولی اهلی کردن آتش خیلی خیلی کار سخت و پیچیده‌ای بود. این که در تمام تصاویر مثلا سکه های ایرانی یا چیز شما مغ‌های رو دارین که اینها پرستار آتشن، پرستار آتشن. ببینین مفهوم پرستش دقیقا به معنی پرستاریه. مواظب آتشن، کنترلش میکنن، اهلیش میکنن. این یک معنای خیلی خیلی پیچیده و گسترده‌ای داشته که به این نقطه رسیده. وقتی که تونستن آتش رو اهلی کنن میتونن سفال درست کنن. اگر نه همینجوری که سفال درست نمیشه. اینجوری نیست که یه تیکه گل مثلا کنار آتش مون صفر شد بعد اینا فکر کردن که خب میشه باهاش کوزه درست کرد. نه، خیلی از یک شکل دیگه از جهانشناسی به وجود اومد، اینکه تونستن آتش رو اهلی کنن، یعنی اینکه در یک درجه خاصی از حرارت نگهش دارن، اگه یک کمی زیاد بشه گل ذوب میشه، اگه یک کمی کم باشه خام میمونه، بعدش بتونن اینو لعاب بدن، باز توی اون لعاب دادن باید در یک درجه خاصی اینو رو نگه دارن، مدت طولانی نگه دارن، بتونن دما رو یک جوری کنترل کنن که مثلا 24 ساعت رو فلان درجه باقی بمونه. با امکاناتی که امروز هست نبوده که به دست آوردن یه همچین، یا اینکه بعدش بتونن لعاب رو به شکل‌های خیلی مختلف و متعددی مثلا تولید کنن. و بعد از دل این اهلی کردن آتش بود که انقلاب آهن، انقلاب فلزات به وجود اومد، مفرق رو تونستن به وجود بیارن، برنز رو تونستن به وجود بیارن و و و همه اینها مقدمه نتیجه یک شکل خاصی از جهانشناسی بود. اگر نه به طور طبیعی انسان باید به اون شکل قبلیش ادامه کار میده. و یک کمی این حرف مخالف ایده های مارکسیستیه که همیشه توضیح میدن که آدم ها اونجوری که زندگی میکنن فکر میکنن. مری ستکاست ایدهش اینه که اتفاقا اینجا اگر اون ایدئولوژی، اون جهانشناسی نبود، امکان نداشت که این شکل از زندگی به وجود بیاد. از اینجا شد که یک ایده به وجود اومد که اینا در جهانشناسیشون یک تعریف دوبنی از جهان ارائه دادن. اینکه جهان حاصل نبرد خیر و شر، یک نبرد دائمی نیروهای اهریمنی و اهورایی، و این در این نبرد اهورامزدا نمیتونست پیروز بشه. چون نمیتونست پیروز بشه انسان رو خلق کرد تا یاورش باشه. پس اصلا تو این قصه انسان یاور اورمزد، عبد اورمزد نیست، بنده اورمزد نیست، یاورشه. و تو اون یاور بودن هم مختار بود، یعنی در یه گفتگویی اورمزد به انسان میگه که تو آیا حاضری هم پیمان بشی با من در این نبرد؟ انسان قبول میکنه و میتونست قبول نکنه. و این پرسش و پاسخ، این انتخاب اختیار دوگانه در هر لحظه‌ای در ادامه این جهانشناسی ادامه داشت تا به امروز. حالا توضیحاتش یه کمی پیچیده میشه که چجوری ما ایرانی ها هنوز انقدر آیین اختیار داریم. از دل این ایده بود که امکان اون شکل از زندگی یک جانشینی به وجود اومد که حالا باز دقیق تر توضیح میدم. از اینجا ایده نبرد انسان با انسان تبدیل میشه با نبرد انسان با اهریمن. برای همین انسان میتونه با انسان دوست بشه، برای همین ارتباطات ورای مفاهیم قومی قبیله‌ای به وجود اومد. اونهایی که اندیشه قومی قبیله‌ای دارن همیشه با هم یا در جنگن یا در صلحن، یک چیز میانه‌ای وجود نداره. بسیاری از کشورهایی که الان در جهان وجود دارن کشورهایین که کشورهای قبیله‌این. یک قبیله بر بقیه قبایل پیروز شده، قدرت دست اون، مثلا قبیله آل سعود. یا بسیاری از کشورهای آفریقایی همینجور قبایل، یا قومی هم. بسیاری از کشورهایی هم که الان هستن شاید بشه گفت 90% قوم هم. ترکیه، قوم ترک، جرمن، آلمان، قوم جرمن، انگلیس، انگلو ساکسون ها، چک ها، اسلوواک ها، نمیدونم سرب ها، همینجوری هر کدومشون اگه به اسم ببریم همشون یک مفهوم قومی دارن. ولی وقتی که مفاهیم قومی یا قبیله‌ای باشه هیچ وقت تبادل فکر و اندیشه اتفاق نمیفته. باید از مرحله قومی قبیله‌ای فراتر میرفتن تا میتونستن تبادل فکر بکنن. تنها راه پیشرفت اینه که بشه تبادل فکر کرد. علت این که این تحولات خیلی زیاد و سریع توی این منطقه اتفاق افتاد دقیقا این نقطه بود که اینها شروع کردن تونستن به همدیگه اندیشه هاشون رو قرض بدن، با هم گفتگو کنن. فقط همین رو بدونی که ابروژاهای استرالیایی وقتی رفتن تو استرالیا به خاطر اینکه با کسی ارتباطی نداشتن تا همین الان در دوره نوسنگی باقی موندن. در دوره نوسنگی یعنی هیچ کدوم از اون مراحل در به دنبال قضا میرن، یک جانشین نیستن، هیچ کدوم از تحولات عصر آهن، خط، نمیدونم فلان، اینا هیچ کدوم برایشون اتفاق نیفتاد. اهمیت این موضوع رو میخوام برای این بدونین که اگر از مرحله قومی قبیله‌ای بالاتر نمیرفتن امکان این تبادل وجود نداشت. ایده نجنگیدن بعدها میبینین که این ایده نجنگیدن در تمام اندیشه ایرانی تا به امروز ادامه داره. یعنی حماسه بزرگ ایرانی ها مثلا شاهنامه است. اول هر جنگی طرف ایرانی یک عالم التماس درخواست میکنه آقا نجنگی. یعنی اساس داستان بر نجنگیدنه. آخر جنگ، آخر هر قصه ای احساس شکست و ناراحتی و غم که آقا جنگیدیم دیدیم چی شد، چقدر بچه از این ور کشته شد، چقدر بچه از اون ور کشته شد، چه جوونی از اینجا کشته شد، چه جوونهایی از اون طرف کشته شد. پس خود ایده نجنگیدن اینا رو چیزای ساده‌ای نیست. مثلا اقوام و قبایلی بودن که خیلی خیلی زیاد بودن تا همین اواخر، تا 100 سال پیش هم در تمام دنیا بودن و اینها اساساً ایدهشون ایده جنگیدن بوده. یعنی شما تا دوره قاجار هم میبینین که مثلا اقوام ازبک، اقوام چیز میریختن تا کاشان میومدن، برای که راه ارتزاقشون زندگیشون اساسا جنگیدن بوده. در تاریخ یک جانشینی یه تحول دیگه هم اتفاق میفته. یک جانشینی های اولیهی به وجود میاد روی یک شهرهایی، روی یک جاهایی که خیلی بزرگ میشه، یک جای ثابت میمونن. لایه های خیلی مختلف باستانشناسی نشون میده که اینها مدت خیلی طولانی، شاید چند هزار سال، از شهر خودشون بیرون نرفتن، جا به جا نمیشدن. یعنی ایده پرستش مردگان، یک ایده متوهمی که نیاکان از ما محافظت خواهند کرد، براشون خیلی مهم بوده. برای همین تو خونه هاشون همیشه مرده هاشون رو توی خونه نگه می داشتن، نیایششون می کردن و اونجا رو ول نمی کردن برن. مثلا اون منطقه که یک جانشینی توی ترکیه هست، بله، اونجا کارهای باستانشناسی کاملا نشون میده که هنوز یک ایده توهم اسطوره‌ای در مورد رابطه با نیاکان وجود داشته. از یه جایی به بعد ما نمیدونیم چرا این یک جانشینی های خیلی بزرگ یه دفعه از هم میپاشه. یعنی انگار یه بار دیگه ایده یک جانشینی شکست میخوره. حالا ممکنه که به دلایل مختلفی، حالا ایده های خیلی مختلفی در اومده براش. به سادگی میشه فکر کرد مثلا یک یک بیماری واگیر یا یک چیز اینجوری میتونه این شهرها رو از بین ببره. بعد از اون یک جانشینی هایی به وجود میاد که در کل این منطقه به خصوص در این فلات ایران، این دفعه دیگه متمرکزتر در ایران هست، که قریه های کوچیک کوچیک درست میکنن. اون قریه های کوچیک نشون میده، آثار به دست اومده ازشون نشون میده که تکنولوژی بسیار بالایی داشتن به نسبت زمانه خودشون. خط داشتن، محاسبات داشتن، روابط پیچیده اجتماعی داشتن، اما قریه ها خیلی کوچیک بودن، بزرگ نمی شدن و جاهایی هم بودن که قبلا انسان زندگی نمی کرد. ایده آبادی و آبادانی تقریبا میشه گفت از این نقطه شروع میشه. یعنی اینها جزء آموزه دینیشون، جزء اون آموزه جهانشناسانشون بود که یک جا نمونین. اگر جمعیتتون به یه حدی شد حرکت کنین، آب رو ببرین و یک جای دیگه رو آباد کنین، زمین رو گسترش بدین، زمین قابل کشت رو گسترش بدین، ایده کشاورزی رو نشر بدین. اینها وقتی یک دانه ای رو به دست می آوردن، مثلا دانه های گندم پیشرفته و تکنولوژی آخری که به دست می آوردن رو تا یونان بردن. یعنی جزء آموزه های دینیشون بود که این شیوه از زندگی رو ببرین جاهای مختلف، به خاطر اینکه وقتی اینها گندم خوبی به دست می آوردن میتونستن گندم رو بدن به قریه بغلی، بذر خوب به قریه بغلی بدن، روستای بغلی بعد از اینکه دوچار قحطی بشه نمیریزه سر این. اگر میتونستن اقوام کوشروی اطراف خودشون رو یک جانشین کنن دیگه اینا نمیریختن سرشون. یعنی یک ایده امنیت هم، به دست آوردن امنیت هم تو این وجود داشت. برای همین این شیوه زندگی رو خیلی تبشیر میکردن، تبلیغ میکردن. جز و آموزه های دینیشون این بود که حرکت کنیم تو زمین و زمین رو فراخ کنیم. توی اوستا ما داریم که یعنی جمشید، یعنی توی چه از پس جمشید از کوه ور بالا رفته و با گفتن واژه سپند آرمز سه بار چوب دستش را بر زمین کوبید و با زمین چنین گفت که فراز رو و فراخ شد. پس زمین در سه نوبت فراخ شد. این اصلا معنی کشورگشایی نمیده که مثلا هی برم قلمروهای جدید بگیرم. جا زمین قابل زیست رو گسترش دادن، بزرگ کردن. از اینجاست که ایده آبادی به وجود میاد. یعنی کسی که داره سعی میکنه که جهان رو آباد کنه. برای چی؟ برای اینکه تو طرز فکر اینها ایده هبوط وجود نداشت. یعنی این نبود که انسان در یک جای خیلی خوبی بوده، پرتاب شده روی زمین و باید منتظر آخر الزمان باشه تا از بین بره این زمین و این دو مرتبه برگرده به ملکوت آسمان یا برگرده به بهشت. بهشت برای اینها روی زمینه و روی زمین محقق میشه و فقط وظیفه انسانه که بهشت رو محقق کنه. این خیلی خیلی نکته مهمیه. برای همین اینها باید اینجا دائما می جنگیدن تا جهان رو بهشت کنن، بی آبان رو آبادان کنن. تمام مدت یک درگیر یک نبرد بی پایان. بی پایان البته نیست، ایدهشون این بود که در آینده با اومدن سوشیانز این جهان بالاخره آبادان میشه، همه جهان آبادان میشه و وظیفه‌اش این بود که هر چقدر بره جلو یک مستطیل بکشه روی زمین، یک پیرامون بکشه، یک جایی برای عمل پردائزه، عمل در حقیقت پخش کردن، عمل بخش کردن، اینا همشون هم ریشه است. و در اون مستطیل در اونجا جاییه که بخشش اتفاق میفته، پخشش اتفاق میفته، اونجا جاییه که پیر داره. دیدین مثلا خیلی جاها هست میگن پیر چک چک. پیر چک چک به این معنی نیست که یک پیر مردی اونجا بوده، به این معنیه که یک جاییه که بخشش هرمز اونجا اتفاق میفته. اگه میتونستن زمین رو آباد میکردن، باغ میکردن، و اگر نمیتونستن یه مستطیل درست میکردن، اون تو رو باغ میکردن، روش میشستن، همون جوری که الان شما روش نشستن. یعنی تمام مدت وظیفه شون تصویر این نبرد، نبرد دائمی، ایرانی ها تمام تصاویری که خلق کردن تصویر این نبرده، اما تصویر نبرد با اهریمن، نبرد با بیابانه. به همین خاطر فرش میبافن. فرش خب ریشش با فرش یکیه دیگه، با نو کردن، با نو کردن گیتی. وظیفه انسان نو کردن گیتی بود. از اینجاست که یک اندیشه‌ای به وجود میاد که همه چیزش با نبرد توضیح داده میشه، همه چیزش حاصل یک حماسه است. و حماسه آبادانی میشه گفت اسمش. اقوام خیلی زیادی تصویر جنگ هاشون رو مصور کردن. آشوری ها بسیاری از تصاویری که کشیدن مثلا تصویر جنگ هاشونه. رومی ها روی این ستون های تراجان مثلا تصویر جنگ هاشون رو کشیدن. لشکریانی هم که میان حمله میکنن، برج و باروها رو میریزن، آتیش میزنن، مردم رو سر میبرن کجا و پیروز میشن. ولی ایرانی ها تصویر نبردشون فرش، باغ. بیش از همه مردم جهان تا قبل از انقلاب در حقیقت تصویر فوتوگرافیک، ایرانی ها تصویر خلق کردن، اما تصویری که درست میکردن تماما فرش بود، یعنی باغ بود، یعنی نو کردن گیتی بود. اینجا درست این نقطه است که نقطه تکوین ایده ایرانه، یعنی اون چیزی که نقطه زایش نخستین ماست. هر ملتی اگر یک ملت تاریخی باشه، یک نقطه زایش داره، زایش نخستین داره. مثلا اروپاییان نقطه زایش نخستینشون رو یونان میدونن. یونان آغازگاهشونه. این نقطه‌ای که داریم صحبتشو میکنیم نقطه زایش نخستین یا آغازگاه ایده ایران. یک چیز حدود 7000 سال پیش شاید این اتفاق میفته. حالا با همه این توضیحات من یه خورده میخوام یه تیکه از وندیداد رو بخونم تا ببینین که شاید اصلا با این توضیحات این متن یک معنی دیگه ای براتون بده. فرگرد سوم. یه ای دادار جهان استومند، ای اشوان، کجاست دومین جای که زمین در آنجا بیشتر از همه جا شاد کام شود؟ اهورامزدا پاسخ داد: چنین جایی آنجاست که اشوانی خانه‌ای برپای دارد، یعنی خانه درست کنه، سکنا بگزینه، با موبدی در آن، با گله‌ای گاو، کدبانویی، فرزندانی و رمه‌های خوب در آن، خانه‌ای که در آن گله گاوان به خوبی پرورده شود، خوراک ستوران فراوان شود، سگ خوب پرورش یابد، کدبانو کامیاب شود، فرزندان ببالند، آتش فروزان بماند و هر یک از نیایش های نیک زندگی به خوبی برخوانده شود. ای دادار جهان از تو مند، ای اشوانه، کجاست سومین جای که زمین در آنجا بیشتر از همه جا شاد کام شود؟ اهورامزدا پاسخ داد: ای سپند من زرتشت، چنین جایی آنجاست که اشوانه هرچه بیشتر گندم و گیاه و درختان نمیوه بکارد، جایی که چنین کسی زمینهای خشک را آبیاری و زمینهای تر را زهکشی کند. وقتی اینو میخونین میفهمین که آسیابر چرا به وجود اومده، اصلا اینجا چرا مردم زندگی میکنن. اینجا که جای زندگی نیست، جایی که زمستونش یه دفعه 2 متر برف میاد، الان 7000 سال پیش معلوم نیست چی جوری بوده. چرا، چی شد که یک مردمانی اینجا موندن و دقیقا این رویا رو عملی کردن؟ سگ خوب به دنیا اومد، زندگی کرد. این سگی که اینجا داشت زندگی میکرد به این مربوطه. گاو، گوسفند، ماکیان، این ایده‌ای که الان ما توش هستیم، این مثلا چند روز شما بودین، این یه ایده است، فقط یک روستا نیست، یه طرز فکر خاص از جهانه. بقیه جاهای دنیا این به وجود نیومد، یک جای خاصی به وجود اومد و بعد از اینجا پخش شد در خیلی از جاهای دنیا. حالا میخوام این ایده آبادانی رو یک کمی در موردش فکر کنیم، تعمق کنیم و یک کمی ببینیم چقدر میشه بشناسیمش. اولین شناختش، خب خود ریشه کلمه به آب بالاخره مربوطه، یا به دان مربوطه، احتمالاً به معنی جمع شدن یا آب دان شدن. نقطه مقابلش بی آبانه، جایی که آب نداره، همون جایی که گفت کجا زمین شادتره، گفت اون جایی که زمین آبیاری بشه. بیاییم فکر کنیم ببینیم نقطه مقابل این ایده آبادی رو. من میخوام توی این صحبتم بگم که ایده موفقیت، این دوتا روبروی همن به نظر من. و اتفاقی که توی این سالها برای ما افتاده، پیروزی ایده موفقیت بر ایده آبادی. الان به طبقه ما، به نسل ما، اگر بگن که یک آیه هست که آیه وحی منزله و کسی حق نداره کمترین شکی در موردش بکنه، خب چه جمله ای؟ من میگم این جمله است: من یک عمر دارم و حق دارم اون یه عمر رو به بهترین نحو زندگی کنم. اگه اینو شما زیر سوال ببرین، فکر کنم خرخرتون رو بجام. ولی این حرف ایده موفقیت، دقیقا پشتش ایده موفقیت قرار داره. جملهش اینه: من یک عمر دارم و حق دارم اون یک عمر رو به بهترین نحو زندگی کنم. در حالی که برای آباد کردن شما اصلا در عمر خودتون موفق نمیشید و عمر خودتون رو به سخت‌ترین وجه می‌گذرونید. یک مثال فقط براتون بزنم: عمق مادر چاه قنات قصبه گناباد حدود 350 متره، یعنی تقریبا اندازه اولین چاه نفتی که در مسجد سلیمان زدن. تو 350 متر پایین تر از زمین امکان نداره که شما اصلا هوا داشته باشید. و اینها، این مغنی‌های اون موقع وقتی که شروع می‌کردن به کندن، محاسبه می‌کردن، می‌دونستن که سفره آب زیرزمینی کجاست، با چه شیبی باید به چه سمتی حرکت کنن تا 40 کیلومتر اونورتر آب برسه به سطح زمین. کسی که اولین کلنگو زد میدونست که باید 350 کیلومتر بره، 350 متر بره تازه برسه به آب. بعد این شروع کنه به افقی حرکت کردن و اون آدم مطمئنن میدونست که این کلنگی که من الان زدم 400 سال بعد یه مردمانی در 40 کیلومتر اونورتر به آب میرسه. نه این آب به من میرسه، نه به بچه‌م میرسه، نه به نوه‌م میرسه، نه به نبیره‌م میرسه، حتی به مردمان ده ما هم نمیرسه، به مردمان اون ده 40 کیلومتری میرسه. ولی تا همین امروز مردمان گناباد بعد از چند هزار سال شاید هنوز دارن از اون آب بهترین میوه ها و بهترین باغات و بهترین انارهای دنیا رو تولید میکنن. بهشت کردن وسط بیابون. اون آدمی که اولین کلنگو زد میدونست از این لحظه که الان داره میزنه تا آخر عمرش نور رو نمیبینه. یعنی اینا خیلی روزهای خیلی زیادی بوده که در خود اون قنات‌ها میموندن، جایگاه‌های درست میکردن که دیگه اصلا صرف نمیکرده اینا بیان بالا واسه دو مرتبه برن پایین. نور رو که نمیدیدن هیچی، هوا هم بسیار کم بوده. پس این آدم اصلاً و ابداً با این ایده‌ای که ما در موردش صحبت کردیم که من یه عمر دارم، ابداً با این زندگی نمی‌کرد. ایده آبادی همیشه در آینده است. در لحظه حالش همیشه شکست. در حالی که ایده موفقیت حتماً باید در زمان زندگی فرد اتفاق بیفته. همیشه میگن ون گوگ یک هنرمند شکست خورده است، ناکامه. به خاطر چی؟ به خاطر که تا وقتی زنده بود همه مردم بلند نشدن براش دست بزنن، این تبدیل به یک سوپر استار بشه، قیمت کاراش خیلی گرون بشه، ساکسس بشه، ساکسس فول بشه. آبادی توش منفعت جمع وجود داره، منفعت فردی نیست. در حال که موفقیت توش ایده فردی وجود داره. موفقیت جمع امریست علاهده. یعنی تو اگر موفق بشی یه عده آدم هایی هم با خودت میکشی. اگر آقای مثلا چه میدونم بیل گیتس مثلا موفق شده، چند هزار نفر هم دارن تو کمپانیش کار میکنن، یا امریکا هم پیشرفت میکنه. ایده آبادی یک ایده حماسی، یعنی اخلاقش اخلاق جوانمردان است. اخلاق حماسی اخلاق جوانمردان است، فتوته. برای اینکه ببینین روبروی کلمه آبادی ویرانیه. اون دوتا نیرویی که در جهان همیشه در نبردن با هم، یک نبرد توش وجود داره. اما روبروی کلمه موفق یا موفقیت لوزره، بازنده است. یه ایده تراژیک توش وجود داره. متفاوت اینا مفهومشون با هم. تو مفهوم آبادی کوشش، کلمه کوشش و معنای کوشش خیلی مهمه. چون که باید اینها کوشش براشون فضیلت می بود تا میتونستن این کارها رو بکنن. هدف براشون مهم نبود. فقط در این صورته که این آدم وقتی داشت توی اون قنات کلنگ میزد، یه وقتایی میشد که در طول یک روز اینا یک سانت فقط میتونستن جلو برن، دو سانت میتونستن جلو برن، اینقدر زمین سفت بود. این همین که دو سانت آب رو می برده تو دل اهریمن، تو دل بیابان، احساس میکرده پیروزه. برای همین هدفش این نبود که اون آخر سر رو ببینه، نتیجه رو ببینه. کوشش براش فضیلت بوده، همیشه تجربه لحظه حالش تجربه شکست بوده. برای اینه که بارها و بارها داریم توی مثلا ادبیاتمون، میگه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، گرم مراد نیابم به قدر وز بکوشم. این براش مهمه که بکوشه. فراوون این ایده رو داریم، مثلا توی شاهنامه رستم فرخزاد همیشه همینجوری بوده. تو شاهنامه کسی که پهلوانی که میدونه شکست میخوره باز هم میکوشه. اینجوری نیستش که قضا و قدر من شکست خوردم پس دیگه ول کنه داستان رو. رستم فرخزاد یک دانشمندی بود، اهل ستاره شمر بود، میدونست، میتونست پیش بینی کنه آینده رو. جنگ قادسیه رو پیش بینی کرد و میگفت ما شکست خوردیم میخوریم. نامه مینویسه به برادرش میگه ما شکست میخوریم. بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود و باداد و مهر. ز بهرام و زهره است ما را گزند، نشاید گذشتن ز چرخ بلند. همان تیر و کیوان برابر شده است، عطارد به برج دو پیکر شده است. چنین است و کاری بزرگ است پیش، همی سیر گردد دل از جان خیش. همه بودنی ها ببینم همی. البته من یه بخشایش رو انتخاب کردم، اون وسطش رو حذف کردم. وزان خاموشی برگزینم همی، بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. همین گفت که این رزم را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست. بکوشیم و مردی به کار آوریم. این نکتش فلمان. وقتی میگه مردی به کار آوریم، حواستون باشه منظور مثلا جنسیت فمینن مسکولن نیست، بحث سر مردانگیه، یعنی جوان مردیه که این زن و مرد نداره. یک زن هم میتونه جوان مرد باشه. بعضی وقتا مثلا یک تعبیر فمینیستی میکنن، میگن این کلمه رو باید عوض کرد، نه این معنیش کمی معنی دیگه این داده. حالا اون موقع بکوشیم و مردی به کار آوریم، بریشان جهان تنگ و تار آوریم. پس خود مفهوم کوشش هم پشت کلمه آبادی هست. نقطه مقابلش ایده موفقیت. ایده موفقیت رویای آمریکایی. همیشه دیدین توی فیلم‌های هالیوودی، شاید بگم چه می‌دونم 60% 70% این فیلم‌ها یه لحظه‌ای هست که قهرمان پیروز میشه و مورد قبول جمع قرار میگیره و مثلا استادیوم همه بلند میشن براش دست میزنن، دادگاه مثلا همه بلند میشن براش دست میزنن، بچه های مدرسه بلند میشن. یه لحظه ایه که این ایده موفقیت توشه. یک سویه تراژیک هم داره، ایماج تراژیکش همشریکینه، یک کسی که تمام مدت داره تلاش میکنه که موفق بشه، موفق بشه، موفق بشه، و آخر سر انگار اون رویاش رو به دست نمیاره، یا سیر نمیشه. یا تصویر دیگه ایده موفقیت فاوسته. اما ایماج تصویر آبادی باغ بهشت فرش. آبادی همیشه معطوف به نام نیک. اگر کسی موفق میشده، وضع مالی خوبی داشته، این آدم پیروز و سعادتمندی نبوده. زمان این آدم کلمه موفق اگه بخوایم اینجا حالا به کار نبریم، پیروز می شده که نام نیکی ازش بمونه. برای همین حتما یک آبنباری، یک قناتی، یک مدرسه، بیمارستانی درست میکرده، میگفته اون بالاش هم بزنین که این موقوفه فلانیه. این نام نیک خیلی مهمه برای موندن. به این طریق در حقیقت پهلوان مرگ رو شکار میکنه، یعنی میدونه که جاودان نیست، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، میدونه که شکار مرگیم هممون، ولی فقط به یک طریق میتونه مرگ رو شکار کنه، اونم اینی که نامش رو جاودان کنه. برای موفقیت باید بری جایی که مقدمات موفقیت فراهمه، جایی که مستعده. ایده جویندگان طلا، مهاجرینی که رفتن ینگ دنیا، مهاجرینی که رفتن استرالیا، اینا همشون پشتش ایده موفقیت داره. کریستوف کولوم توی ایده موفقیت، اصلا ریشه کلمه ساکسسفول کلمه رفتن توش وجود داره. در حالی که برای آبادی باید موند، برای آبادی باید دنبال جای ویران بگردی. اگه بخوای آبادگری کنی باید دنبال جای ویران بگردی، ولی اگه بخوای موفق بشی باید بری جایی که بتونی آباده قبلا. برای آباد کردن حتما باید خودتو متعلق به یک تاریخی بدونی. اون جمله معروف چی بود؟ من فقط یه عمر دارم، من فقط یه عمر دارم، یعنی که جهان با من شروع میشه، با منم تموم میشه. تو برای با یه همچین ایده هیچ وقت نمیتونی وایسی یه جایی رو آباد کنی. باید حتما به خودت فکر کنی که من یه کسیم، ما چی شد اومدیم اینجا؟ ما 7000 سال پیش اومدیم اینجا، 7000 سال ما وابسته ایم به یه تاریخ. اگر نه تو اتفاقا برای موفقیت خیلی خیلی بهتره که سبکبال باشه. برای همینه که آمریکایی‌ها موفق‌تر از ایتالیایی‌ها، چون اصلا تاریخی پشتشون نداره. ایتالیایی‌ها بخواد تکون بخوره باید جواب روم باستان رو بده، جواب مثلا 1000 تا معماری و نمیدونم مجسمه و هنر و ادبیات کهنشو بده. آمریکایی سبکباله، برای همین راحت میتونه بره به سمت موفقیت. در مورد این صحبت کردم که آبادگر رفتار پرستارانه داره با طبیعت، برای همین همیشه معطوف به آینده است. موفقیت، برای موفقیت تو همیشه باید رفتار بهره کشانه داشته باشی نسبت به طبیعت. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، خیلی فهم کنه. و برای اساساً برای نسل‌های آینده است. هیچ کس نمیگه که مثلا من آباد میکنم که همین الان، همه میگن من آباد میکنم بچه ها مثلا اونجوری بشن، بچه ها اونجوری بشن، برای نسل آینده است. در حالی که وقتی ایده موفقیت غلبه میکنه چی میشه که الان این دختره مثلا دائم داره با بزرگتران می جنگه برای محیط زیست، اسمشو من یادم رفته، بله بله، که داره دائم می جنگه، که یعنی خودش آینده است، اما اونایی که میخوان موفق بشن اینو آینده رو از این دارن می گیرن. در نزاع آینده و زمان حال، تو ایده موفقیت در نزاعه، ولی در ایده آبادانی همه چیز معطوف به آینده است. و خب من آخر داستان رو میخوام با سه بیت شعر تموم کنم. شاید مثلا من با این قصه‌ای که تعریف کردم بتونم این سه بیت شعر رو یک معنی دیگه‌ای بدم توش. تو ایده اینجا سلاح، اینم بگم و تموم کنم، سلاح آبادگر فرهنگ و هنر. هنر اصلا به این معنی آرت نیست، نبوده. هنر ریشهش هونر است، کلمه هنر یعنی نیک توانی مردانه، یا باز بهتر بگیم نیک توانی جوان مردانه، یا بهتر بگیم نیک توانی حماسی. یعنی اگر تو بتونی در جهت آبادی نیک توان باشی، فراست داشته باشی، دانش داشته باشی، به بهترین نحو به ممکن آباد کنی، تو هنرمند. اصلا و ابدا این معنی آرت رو که الان هست اون موقع نداشته. این یک معنی خیلی جدیده. بزرگترین اشتباه ما، شاید یکی از اشتباهات بزرگی ما، این بود که کلمه آرت رو ترجمه کردیم به هنر. نتیجه این شد که ما الان وقتی میگیم هنر، یاد پرفورمنس آرت و نمیدونم ویدیو آرت و نمیدونم اینجور چیزا میفتیم، در حالی که اون جایی که مثلا فردوسی در مورد هنر صحبت میکنه اصلا دقیقا نقطه آبادیه، آباد کردن. یعنی دقیقا شما هنرمندی، شما آرتیست نیستی. این جمع، این ایده بر اساس نیک توانی حماسی به وجود اومده، برای آباد کردن به وجود اومده و با ذوق و هوش و سلیقه به وجود اومده. دنبال توسعه نیست، دنبال دیولپمنت نیست، دنبال بهره کشی بیشتر نیست، دنبال آباد کردنه. پس هنرمنده. و فرهنگ، سلاح دیگهش فرهنگه، فرهیختگیه. باز اشتباه بزرگ اون این بوده که فرهنگ رو به کالچر ترجمه کرد. کالچر همه کالچر داره. مثلا دانشجوهای دانشگاه هنر یه کالچری دارن، طبقه متوسط لندن نشین دهه 60 یه کالچری داشته برای خودش، فلان قبیله آمازونی که قبیله که تو آمازون داره زندگی میکنم کالچر داره. ولی اینا هیچ کدوم فرهنگ محسوب نمیشه. فرهنگ یعنی فرهیختگی. سعدی فرهنگ داشته، هر کسی فرهنگ نداره، هر قوم و قبیله فرهنگ نداره. سلاح اینها هنر بوده و فرهنگ. به دو مرتبه بازیابی کردن این کلمات و این مفاهیم به نظر من درست برگشتن به اون سرچشمه روده، اون جایی که اون اول حرفم زدم که آینده یک رود در سرچشمشه. و من با همین چند تا بیت یه چیز دیگه هم بگم. ایده شادی ایده خیلی خیلی مهمیه توی فرهنگ ایرانی ها، نه خیلی تو ایده آبادی. همیشه مسئله شادی کار اهورایی بوده، غم اهریمنی بوده. حتی موقع مرگ هم مذمومه که غمگین باشه. شادی برای اینه که شب شادی کنی تا روز دو مرتبه کوشش کنی. ایدهشون این بوده. برای همین شما همیشه میبینین رستم قبل از این که بخواد جنگ بکنه جمع میشن، حتی با کسی که میخواسته به جنگ باشه، و شب با هم میگساری میکردن، شادی میکردن، مجلس بزمی میداشتن. شادی مقدمه اون نبرد فرداست. حالا من با این سه تا جام بیت تموم میکنم حرفامو. خیلی ببخشید، خسته هم بودین، طولانی گفتم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. ببینین اصلا شاید بتونیم اینا رو، این شعرها رو یک جور دیگه بخونیم. الکی درست نمیشده، الکی یک شعری معنای ملت رو توی ما احیا نمیکنه. به محض اینکه این آواز رو میشنویم احساس میکنیم که انگار سرود ملی ماست. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، لوزره که آدم بازنده است که عشق محنت میریزه. خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن، بر پا و بد جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شعف نغمه کن ساز.